رویداد امروز و این خبر که فردا انشالله در ابتدای برنامه رویداد نام برنده سوال پیامکی امروز رو اعلام خواهیم کرد. تا اون موقع روز و شب خوبی داشته باشید و از شما خداحافظی می‌کنم.
شنوندگان عزیز، در این ساعت دعوتتون میکنم از رادیو گفتگو برنامه بعدی رو با عنوان گفتگوی ویژه بشنوید.
گفتگوی ویژه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. گفتگوی ویژه خبری بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران می‌پردازد و از منظر نظامات حقوق بین‌الملل به بررسی این ماجرا خواهیم پرداخت و مهمانان ما در استودیو سرکار خانم دکتر امینزاده هستند، کارشناس حقوق بین‌الملل، و جناب دکتر نژندی منش، دیگر کارشناس حقوق بین‌الملل، که تحلیل حقوقی خودشون رو در این حوزه به حضور شما مخاطبین ارجمند ارائه خواهند کرد. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنون از حضور شما. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، با سرکار عالی اگر بخوایم شروع بکنیم، ماهیت حقوقی ترور آقای هنیه رو شما چطور میبینید؟ از چه منظری اساسا در نظام بین‌المللی میشه به این ماجرا نگاه کرد؟
بله، اگر ابتدا بخوایم شخصیت ایشون رو بررسی کنیم که آیا واقعا یک شخصیت نظامی بودن، یک شخصیت سیاسی بودن و این ترور علیه چه کسی اتفاق افتاد، آقای اسماعیل هنیه سال 1962 میلادی که در همون اردوگاه های غزه متولد شدن و تحصیلاتشون رو در رشته ادبیات عرب در دانشگاه اسلامی غزه به اتمام رسوندن، در زمانی که انتفاضه اول انجام شد و حماس متولد شد، به عنوان یک چهره سیاسی اومدن و فعالیتشون رو شروع کردن. اما در سال 2006 بعد از اینکه انتخابات مجلس فلسطین بیشترین رأی رو حزب حماس میاره، این انتخاب رو برای نخست وزیری فرصت رو داشت که حزب حماس آقای اسماعیل هنیه رو به عنوان نخست وزیر فلسطین انتخاب میکنه. بنابراین مسبوق به یک انتخابات مردمی بودنشون و مورد اقبال مردم. خب این انتخاب که انجام شد، بنابراین میبینیم یک حزب مشروع سیاسی هست، واقعا اسماعیل هنیه یک فرد سیاسی هستن، یک فرد نظامی نیستن که حمله نظامی بخواد علیهشون انجام بشه.
یعنی این از نظر حقوق بین‌الملل متفاوته که شخص نظامی باشه یا غیر نظامی باشه، و اگر حمله تروریستی علیه او اتفاق افتاد تبعاتش متفاوته؟
تبعاتش میتونه متفاوت باشه، ولی کلن ترور در یک شرایط و علیه فرد خاص همه اینها عنواناش تعیین کننده است. فرض کنیم ایشون، یعنی فرض کنیم قطعا ایشون یک فرد سیاسی بودن، در یک رویداد تشریفاتی و حالا ملی یک کشور شرکت کردن، در کشور دیگه شرکت کردن و این ترور علیه ایشون انجام شده. خب در چه زمانی؟ یه زمان دیگه هم هست که من باید اون رو بگم، در زمان مذاکره با مسئولین و افراد اسرائیلی، یعنی برای آتش بس و تبادل گروگان هم این مذاکره در حال انجام بوده. در حقوق بین الملل وقتی که از روش های مسالمت آمیز حل اختلافات بین المللی مثل مذاکره، مثل مساعی جمیله، مثل میانجیگری، مثل حل اختلافات حقوقی و قضایی انجام میشه، طرفین حملات نظامی رو متوقف میکنن. میخوام یادآوری بکنم، یک زمانی که دهه 80 میلادی بود و پرونده گروگانهای آمریکایی سفارت آمریکا در دیوان بین الملل دادگستری مطرح بود، باید طرفین صبر میکردن، ایران و آمریکا، تا تا این پرونده به نتیجه برسه و گروگان‌ها تبادل پیدا می‌کردن. ولی در حین رسیدگی قضایی حمله ی آمریکایی‌ها به صحرای طبس انجام میشه و منتظر نمیشن که دیوان بین‌الملل دادگستری تصمیم خودش رو بگیره مبنی بر حل و فیصل اختلاف. و این گویا عادت این گروه از کشورها و حالا باندهای تروریستی هست که در حین مذاکرات بین‌المللی یا حل و فصل اختلافات حقوقی تجاوزاتشون رو انجام میدن، ترورشون رو میکنن، یا حالا اگر که اینها در طبس زمینگیر نشده بودن واقعا نمیدونیم چه اتفاقی میافتاد در ایران. و این هشدارهایی هست برای ما که ببینیم داریم با کیا مذاکره میکنیم، برای چی مذاکره میکنیم و آیا اصلا به صلاح هست. الان فرض کنیم ما یه عده معتقدن دو دولت، یه عده معتقدن به یک دولت، آیا اگر دو دولت هم انجام بشه باز هم اسرائیل پایبند هست؟ ما ببینیم نه، در نظامی زندگی میکنیم، در نظام بین الملل نه مسئولیت پذیری برای بعضی از کشورها وجود داره و نه نظارتی بر اونها وجود داره. بنابراین دولت‌های قربانی یک جایگاهی پیدا میکنن که برای دفاع از خودشون حق دفاعی مشروع رو باید انجام بدن.
بسیار خب. آقای دکتر نظر شما چیه؟ آیا اختلافی از لحاظ حقوقی با آنچه خانم دکتر فرمودن دارید شما یا خیر؟
بدن خواهش میکنم. خب به هر حال موضوعات وقتی در از زاویه حقوق نگاه میشه میتونه رویکردهای متفاوت وجود داشته باشه. طبیعتاً مرحوم هنیه را نمیشه یک فرد نظامی و کسی که به طور مستقیم مشارکت مستقیم در مخاصمات داشته توصیف کرد، بنابراین به عنوان یک فرد غیر نظامی توصیف میشه یا به فرمایش خانم دکتر یک چهره سیاسی است.
حالا اگر نظامی بود شکل
اگر نظامی باشه و اونم در صحنه نبرد باز فرق میکنه موضوع،
چون ممکنه همین بله. خیلی ها با اتفاقی که برای شهید حاج قاسم سلیمانی اتفاق افتاد بله. به حالشون یک فرمانده نظامی بود، هرچند که در برخی از موارد کار دیپلماتیک هم ممکن بود در مذاکرات انجام بدن، ولی به حال شخصیتشون شخصیت نظامی فرمانده نظامی بودن. ممکنه این رو در ذهن بیارن که پس اونجا ممکن موضوع متفاوت باشه ولی بعد حتما صحنه نبرد باشه.
بله باید در صحنه نبرد باشه. بنابراین اگر کسی از صحنه نبرد خارج شده باشه یا حتی اگر در صحنه نبرد باشه و سلاحش را زمین گذاشته باشه یا مجروح شده باشه و دیگر توانایی جنگیدن نداشته باشه، طبیعتاً هر گونه اقدام علیه وی میتواند جنایت جنگی تلقی بشه. موضوع دیگر اینه که خب ترور ایشون که خارج از صحنه نبرد و یه فرد غیر نظامی هستش به طور کاملاً بارز و آشکار نقض حقوق بین‌الملل بشر، یعنی نقض در واقع حق حیات ایشون هستش. در واقع حق حیات که برای افراد به طور ذاتی شناخته شده جز با مجوز قانون نمیشه اون را سلب کرد و هیچ در واقع مجوز قانونی برای این اقدام رژیم صهیونیستی وجود ندارد و اینکه در واقع در قلمروی یک کشور سالس انجام شده نقض در واقع تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران هست. حالا اینجا باید ما دو تا فرض را از همدیگه تفکیک بکنیم چون ما اطلاعات دقیقی نداریم که واقعا این اقدام به چه شکلی صورت گرفته، اما میان فرضها را در واقع بررسی میکنیم که اگر از طریق حمله هوایی و با مشارکت مستقیم در واقع رژیم صهیونیستی بوده طبیعتا نقض تمامیت سرزمینی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هم هست، اما اگر نه از به طور غیر مستقیم از طریق گروه‌ها یا افرادی که تحت هدایت و کنترل رژیم صهیونیستی هستند این یه مقداری شاید در واقع اون آستانه شدت رو بیاره پایین، یعنی نمیشه گفت مثلا یک اقدامی که میتواند حمله مسلحانه تلقی بشود. رضا ما فعلا بر مبنای این فرضیات این دوتا فرضیه رو
پس برای همینه که چون اگر شما هم رصد کرده باشیم دیروز بود فکر میکنم مثلا نیو تایمز یک شایعه‌ای رو مطرح کرد که بمب‌گذاری بوده.
دقیقاً
تبعات این نوع خبررسانی این است که میخوان شدت اعتراض پاسخ متقابل رو به نوعی به لحاظ رسانی فشار بیارن که کاهش پیدا کنه.
دقیقاً یعنی اگر فرضیه دوم باشه که فرض کنید مثلا گروهی تروریستی یا افرادی اومدن و بمب‌گذاری در داخل انجام داده باشند، این یک اقدام تروریستی میشه که حالا در شدیدترین وضعش هم که خانم دکتر فرمودن میشه در واقع بریم ذیل کنوانسیون 1973 نیویورک و بگیم این اقدام با حمایت و هدایت یک دولت خارجی علیه در واقع یک مقامی که به عنوان مذاکره کننده بوده. حالا اینجا البته باز جای بحث داره که آیا به عنوان مذاکره کننده در تهران تشریف داشتند یا این نه برای موضوع دیگری. این هم باز یه مقداری باز جای
چون مهمان تحلیف بودن،
مهمان تحلیف بودن، بله طبیعتا یه مقداری باید روی اینا هم تمرکز، یعنی تعامل داشته باشیم.
بسیار خوب. خب ماده 50 که منشور سازمان ملل متحد که بحث مشروعیت دفاع رو مطرح میکنه، اینو ممکنه یه مقدار برامون تشریح بفرمایید که ما مستند به این ماده چگونه میتونیم اقدام انجام، از این چه حقی رو برای کشورها قائل میشه؟
ماده 51 که منشور زمانی که حمله مستقیمی نظامی علیه کشور اتفاق میفته به کشورها اجازه میده تا زمانی که در واقع شورای امنیت سازمان ملل مکانیزم حملش و بازدارندگیش فعال نشده از خودش دفاع بکنه. اما اگر سازمان ملل آمد و به نیابت از کشور قربانی کشور متجاوز رو حالا تنبیه کرد یا بازدارندگی کرد، اون موقع اون کشوری که قربانی هست حق دفاع از خودش رو نداره. خب ما میبینیم که در طول 8 سال جنگ عراق علیه ایران و در این شرایطی که در حمله به سردار ما در کشور دیگه، در منطقه دیپلماتیک ما در سوریه، اتفاقاتی که میفته هیچ واکنشی از سازمان ملل دیده نمیشه. من میخوام مقایسه کنم با اقداماتی که سازمان ملل در زمان ترور رفیق حریری در لبنان انجام داد و رأساً شورای امنیت یک دادگاهی را تأسیس کرد برای یافتن و مجازات عامل ترور آقای رفیق حریری، یا در زمانی که هواپیمای لاکربی یک هواپیمایی بود که بر فراز لاکربی انگلستان منفجر میشه و احساس کردن که ممکنه دو فرد مظنون لیبیایی باشه، بلافاصله سازمان ملل میاد دادگاه تشکیل میده و آخر سر هم معلوم نمیشه که این دو نفر لیبیایی واقعا بمبگذار بودن یا نه. یعنی ببینید انقدر سرعت در عمل هست که خب هیچ نیازی نبودی اون کشورهایی که هستن خودشون دفاع کنن. ولی چطور هست که چنین دادگاه‌هایی در زمان ترور سردار سلیمانی یا آقای اسماعیل هنیه هیچ تشکیل نمیشه، حتی یک بیانیه محکومیت هم صادر نمیشه؟ خب اینجا وقتی که انقدر دنیا متولی دفاع از قربانیان خودش رو از دست داده، راه چاره‌ای نمیمونه. همونطور که در قرن‌های قبل میگفتن سلف هلپ هست، خودیاری، اگه کسی به داد خودش نرسه کسی به داد اون نمیرسه. لذا الان ما باید در واقع باید این فکر بکنیم آیا میخوایم حمله کنیم، آیا میخوایم نگاه بازدارندگی داشته باشیم. اینها رو باید فکر کنیم. سازمان ملل کاری برای کشور ما و برای اقدامات تروریستی در کشور ما علیه مهمان ما انجام نداده و این حق دفاعی مشروع محفوظ هست برای ما.
بسیار. آقای دکتر، حالا به فرض ما به لحاظ ابعاد حقوق بین الملل اثبات بکنیم که یک شخصیتی، یک شخصیت دیپلماتیک و سیاسی بوده، برای یک دعوت رسمی به یک کشوری سفر کرده، اونجا حالا مذاکره انجام داده، مهمان رسمی بوده یا هر چیزی، در یک عملیات تروریستی به شهادت میرسه. حالا فرض این که همه اینها ثابت شد، تو نظام حقوق بین المللی که به قول خانم دکتر اینطور دوگانه عمل میکنه، اصلا اثبات این چه فایده ای میتونه داشته باشه وقتی بناس مثلا با یک رژیمی که علنا داره کودک کشی میکنه یا عملیات نسل کشی رو مرتکب میشه، جنایت جنگی داره مرتکب میشه، اون برخوری که بعد بشود نمیشود، اصلا چه امیدی میشه به این نظام حقوق بین الملل داشت که بیایم اینا رو ثابت بکنیم، بعد پس از اثبات اینها حالا در صدد مثلا این باشیم که در مراجع بین المللی بخوایم پیگیر باشیم؟
ببینید خدمت شما عرض کنم که وقتی ما روی کاغذ نگاه میکنیم، به نظرم باز برای خیلی از این سوالها هم حتی اگر اثبات هم شده باشه واقعا پاسخ حقوقی درستی نداریم. فرض کنید اومدیم اثبات کردیم که این اقدام تروریستی توسط در واقع گروهی که وابسته یا تحت کنترل و هدایت رژیم صهیونیستی هستند انجام شده، حتی اثبات کردیم که پشت این در واقع خود رژیم هست، یا نه حتی فراتر از اون اصلا اثبات شد که این از طریق در واقع یک اقدام حمله مسلحانه در قلمرو خاک ما علیه یک تبعه یک شخص ثالث انجام شده. خب بخوایم مثلا چه کار بکنیم؟ میایم گزینه‌ها رو بررسی میکنیم، میخوایم به شورای امنیت در واقع مراجعه بکنیم، شورای امنیت تشکیل جلسه داد، اما ایالات متحده امریکا، انگلستان، نمیدونم فرانسه، چه موضعی نشون دادن.
اصلا ترکیب اون شورای ترکیب ناعادلانه،
دقیقاً یعنی ترکیب ناعادلانه است، ترکیب غیر دموکراتیکی است و در این حال ترکیب به نظرم ظالمانه است. خب پس اینجا در واقع شورای امنیت عملاً هیچ کاری نمیتونه برای شما انجام بده. اما بیاین این رو برعکسش بکنید. فرض کنید ببین همین الان هنوز ما هیچ اقدامی انجام ندادیم، دارن در واقع هی خط و نشون میکشند که نمیدونم خیشتندار باشید. خب چرا در واقع این رو به رژیم صهیونیستی نمیگن؟ چرا این هشدارهایی که در واقع داده میشه راجع به رژیم صهیونیستی نیست؟ خب یه مثلا بگیم بریم در مرجع قضایی بین المللی، مثلا دیوان بین المللی دادگستری، برای این اگه بخوایم بریم، حالا جدا از بحث این که ما این رژیم را به رسمیت نمیشناسیم و طرح دعوا علیه رژیمی که به رسمیت نمیشناسیم از نظر حقوقی خودش باز یه بحث دیگری است، ولی با فرض همه اینها باید شما یک مبنای صلاحیتی پیدا بکنید که خوانده شما پذیرفته که دیوان بین المللی دادگستری به این رسیدگی بکند، که ما در واقع همچون موردی هم نداریم. لذا اگر در واقع یک کشوری بخواد امنیت خودش را، بقای خودش را، تمامیت ارضی خودش را واگذار بکنه به این سازمان‌های بین‌المللی، به نظرم قافیه را باخته. ضمن این که همچنان ما باید پایبند باشیم و رفتار خودمون را هم در واقع مستند بکنیم. ما نمی‌خوایم بگیم چون دیگران در واقع نقض می‌کنن پس ما هم نقض می‌کنیم، نه. ضمن این که در واقع محترم شماره مفاد منشور تعهدات بین‌المللیمون را، اما حداقل ظرفیت هایی که وجود داره دنبال میکنیم.
شما متشکرم جناب آقای عظیمی، کارشناس حقوق بین الملل، هم روی خط ارتباطی ما هستن. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و کارشناسان محترمتون سلام و ادب دارم.
متشکرم آقای عظیمی. از نظر شما به لحاظ حقوق بین الملل این اقدام تروریستی چه ماهیتی داره و چه میزان دست جمهوری اسلامی ایران رو برای تنبیه، برای یک اقدام متقابل یا به تعبیر دقیق‌ترش خونخواهی دست جمهوری اسلامی ایران رو باز می‌گذاره؟
بله ببینید، این اقدام از چند جهت ناقض حقوق بین‌الملل محسوب میشه که حتما کارشناسان و محترمشون به اون پرداختن. من فقط به شکل اشاره چند نکته رو تو این زمینه عرض می‌کنم. ببینید، بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد تصریح میکنه که اعضای سازمان ملل در تعقیب اهداف سازمان ملل اصول زیر رو باید رعایت کنند، که بند 4ش تصریح میکنه که در روابط بین المللی خود از توسل به تهدید و استعمال زور، خواه بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر مملکت و خواه به هر نحو دیگری که مغایر اهداف ملل متحد باشد خودداری بکنند. خیلی روشنه که این اقدام در قلمرو و حاکمیتی کشور جمهوری اسلامی ایران انجام شده توسط یک کشور دیگری به نام رژیم صهیونیستی. بنابراین این اقدامش نقض صریح بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد محسوب میشه. هیچ کسی تو این قضیه تردید نداره. یه نکته ای که وجود داره اینه که ما در خصوص بحث تجاوز یه قطعنامه‌ای داریم تحت عنوان قطعنامه تعریف تجاوز. تا سال 2001 عملیات تروریستی و اقدامات تروریستی رو در ذیل مفاهیم تجاوز محسوب نمی کردن. حتی اول عرف ممکنه مطرح کرده بود، اما به شکل مدون ما چیزی نداشتیم. در سال 2001 یک قطعنامه ای توسط شورای امنیت سازمان ملل صادر می شه به نام قطعنامه 1373، بعد از قضایای برج‌های دوقلو، و در اونجا به صراحت تروریسم رو یک عمل تجاوزکارانه اعلام می کنه و تروریست رو از مصادیق تجاوز اعلام میکنه و در اونجا صریحا میگه اقدامات تروریستی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب میشوند. بعد نکته خیلی جالبش اینه که بر حق ذاتی کشورها و افراد در دفاع از خودش هم تأکید میکنه توی همین قطعنامه، و بعد تصریح میکنه که کشورها باید با این تهدید صلح و تهدید صلح و امنیت بین المللی با اقداماتی که لازم مبارزه بکنن. این تصریح میکنه که باید با هر اقدامی، با چنین اقدامات تروریستی مقابله بکنن، و بعد شورای امنیت هم از کشورها میخواد که چنین اقداماتی رو در واقع با مبارزه با چنین اقداماتی همکاری داشته باشن با هم دیگه. یعنی ما الان میتونیم با همین جبهه مقاومت، یعنی کشور عراق، کشور یمن، کشور لبنان، علیه اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی هم متحد بشیم و همکاری هم داشته باشیم. این همکاری هم عیناً مطابق حقوق بین‌المللِ. و یه نکته دیگه‌ای که در این قطعنامه در واقع نوآوری محسوب میشه و جدید محسوب میشه اینه که تصریح میکنه که هر کشور وظیفه دارد از سازمان دادن، تحریک کردن یا مشارکت در اقدامهای تروریستی در کشور دیگر خودداری نماید. ببینید قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که در ذیل فصل 7 مصوب می‌شوند برای همه کشورها لازم الاجرا هستند. در این قطعنامه 1373 تصریح می‌کنه که هر کشور وظیفه داره که از اقدام یا حتی مشارکت در اقدام تروریستی در کشور دیگه خودداری بکنه. این نه اقدام رژیم صهیونیستی هم در زدن کنسولگری ما در سوریه، هم در هدف قرار دادن شهدای هسته‌ایمون، هم در تمام اقدامات تروریستی دیگه ای که مثل زدن شهید فخری زاده، اینا همه مشمول همین بند میشن. یعنی نقض این قطعنامه هم محسوب میشن و حتی شورای امنیت رو مکلف کرده. یعنی شورای امنیت وظیفه داره که بر اساس فصل 7 تشکیل جلسه بده مثل سایر اقدامات تجاوزکارانه، این اقدام رو تجاوز تشخیص بده، محکوم کنه و خودش هم اقدام بکنه. ولی خب همونجوری که فرمودن به دلیل ساختار خاص شورای امنیت با اون ساختار اقتدارگرایانه‌ای که در اونجا وجود داره، عملا شورای امنیت قادر به چنین کاری نیست. حالا این نکته‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که وقتی که چیزی به نام تجاوز مطرح شد، یعنی عملی تجاوزکارانه محسوب شد، عنصر دفاع مشروع در مقابلش مطرح میشه. عنصر دفاع مشروع در ماده 51 که منشور ملل متحد تصریح شده با اون به عنوان حق ذاتی، در همین قطعنامه هم به عنوان حق ذاتی کشورها شناخته شده و دیده شده. حالا سوال اینه نوع دفاعی که کشورها در مقابل یک اقدام تروریستی میتونن انجام بدن چیه؟ ببین وقتی که یک کشوری به کشور دیگه‌ای، به حاکمیتش یا به سرزمین یک کشور حمله بکنه، نوع دفاع متناسبش اینه که خب طبیعتاً نیروهای مسلح در مقابلش قرار میگیرن و مانع حرکت تجاوزکارانش میشن و اون رو برمیگردونن به سرزمین خودش. حالا سوال اینه در مورد تروریست که یک اقدام دفعی محسوب میشه، یک دفعه انجام میشه و تمام میشه، رویه بین المللی در برخورد با اقدامات تروریستی چیه؟ ما برای اینکه این رو بررسی بکنیم باید ببینیم که این قطعنامه وقتی که صادر شد، قطعنامه 1373 وقتی که صادر شد، ایالات متحده آمریکا چجوری عمل کرد با القاعده. بعد بر اساس همون ما میتونیم یه رویه طراحی بکنیم و بگیم این رویه وجود داره. ایالات متحده آمریکا به کشور افغانستان حمله کرد و حق خودش دونست به عنوان دفاع مشروع القاعده رو نابود بکنه، بعد بن لادن رو دستگیر به هلاکت رسوند و حتی بنابر اون چه که گفته شد جسدش هم به دریا انداختن. این رویه و این اقدام ایالات متحده آمریکا مورد مخالفت هیچ کشوری قرار نگرفت. بنابراین دفاع در مقابل تروریسم میشه این که کشور قربانی تروریسم باید تمامی هم خودش رو میتواند تمامی هم خودش رو بر این به کار بگیره که ریشه های تروریست رو که اون رو تهدید میکنه از بین ببره، منبع تروریست رو نابود بکنه، مجازات لازم رو برای کشوری که دست به چنین کاری زده براش پیش بینی بکنه به گونه‌ای که بار دیگر چنین اقدامی انجام نشه. دفاع مشروع این مفهوم رو پیدا میکنه.
سپاسگزارم از شما که خیلی جامع و مانع و کامل فرمودین راجع به ظرفیت‌هایی که در حقوق بین‌الملل وجود داره برای کشوری که مورد تجاوز قرار میگیره. سپاسگزارم، اما با شما خداحافظی میکنم. خانم دکتر، حالا در مجموع با توجه به این ظرفیت هایی که در نظام حقوق بین الملل وجود داره، اما جایی که به هر حال یک اقدام تروریستی داره انجام میشه، تروریستی دولتی هم داره اتفاق میفته، یک دولتی و یک رژیمی پشت این ماجرا قرار داره، ما چه میزان الزام، البته یه بخشی شاید دکتر اشاره کردن ولی باز میخوام یه مقدار شفافتر بیان بشه که ما چه میزان ملزم هستیم در مقابل یک رژیمی که به هیچ کدوم از این اصول پایبند نیست، ما حالا میخوایم کاملا بر اساس حقوق و موازین بین المللی رفتار بکنیم.
یک نکته رو که ما باید حتما بهش توجه کنیم اینه که تمام الزامات حقوق بین المللی مربوط به رابطه دو دولت هست، دو دولت مشروعی که بر اساس موازین مشروع حقوق بین الملل تأسیس شده. اگر یک دولتی رو ما اشغالگر میدونیم، اصلا موجودیتش رو به لحاظ قانونی و عرف بین الملل به هیچ عنوان اعتباری براش قائل نیستیم و بنابراین آیا این دولت اصلا ما ملزم هستیم قواعد بین المللی رو جبش رعایت بکنیم؟ یه نکته است که بسیار از همکاران ما در رشته حقوق بین الملل میگن اشغالگر دولت دو جوره مبتنی بر اسلوب بین المللی به وجود نیامده. یه قطعنامه 181 بوده سال 1948 میلادی، اومدن سرزمین فلسطین که دست شورای قیمومت بوده، بعد برمیگردوندن به فلسطینی ها، اومدن اونجا تقسیمش کردن، حدوداً 56% دادن به اسرائیلی ها، 43-44% هم دادن به فلسطینی ها. ولی امروز چند درصد دست فلسطینی ها؟ 13% در کرانه باختری و در نوار غزه. آیا واقعا این رژیم اشغالگر که الان در خصوص مناطق اشغالی 1967 به بعد شاید حدود 600 قطعنامه سازمان ملل مجمع عمومی داریم، میگه the occupying power، دولت اشغال، قدرت اشغالگر، این در متن قطعنامه سازمان ملل هست، ولی ما میگیم از سال 1948 اصلا این اشغالگره. خب بنابراین وقتی یکی که اشغالگر هست، همون عملیات 7 اکتبر علیه اشغالگر بوده، نه تجاوزی بوده، نه حمله‌ای بوده از طرف حماس، فقط دفاعی بوده که برای آزادی بخشی، یعنی کار آزادی بخشی اتفاق افتاده. بنابراین باید اینها رو حتما ما تفکیک کنیم که اسلوب و قواعد بین المللی راجب کی؟ راجب کدوم نظام؟
شما معتقدی که اصلا تو این شرایط اصلا الزامی نیست که بخواید در چارچوب حقوق بین الملل رفتار بکنیم؟
ما رفتاری که با اشغالگر داریم باید همطور که فرمودن که تا دفع کانون خطر، تا رفع اشغال، این که تا کجا، تا شورای امنیت بیاد، اون مال دولت های دو جوره و مشروع بین المللی.
یعنی اینجا دست شما رو کاملا باز گذاشته
باز بین المللی. اگر چنین اقدامی که راجع به آقای حمیه اتفاق افتاد در تهران، در یک کشور اروپایی انجام میشد، در آمریکا انجام میشد، چه واکنشی نشون میدادن اون کشورها؟ سازمان ملل چه واکنشی نشون میداد؟ فقط یه مقایسه بکنن، اون وقت ببینن واقعا جمهوری اسلامی ایران در کجا هست و چه اقدامی حق دارد انجام بده.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر. ما طبعا 3-4 دقیقه فرصت داریم در تکمیلی فرمایشات خانم دکتر. اصلا ماهیت مقابله ما با این رژیم کاملا اصلا متفاوته. به قول شما اصلا یک رژیم اشغالگر رو مقابل خودم داریم که ذیل اصلا اون نظامات بین المللی قرار نمیگیره.
ببینید، باز به نظرم خود رژیم اشغال هم در واقع وقتی صحبت میکنیم، چه کنوانسیون های در واقع ژنو، چه پروتکل ها، چه قواعد مربوط به اشغال، یعنی ما داریم از حقوق بین الملل باز صحبت میکنیم. پس باز ما نمیتونیم در واقع خارج از حقوق بین الملل باشیم. یعنی حق بر مقاومت که برای مردمان در واقع سرزمین های اشغالی ایجاد میشود و کشورها در واقع میتوانند از اونها حمایت بکنند، خود این در واقع برگرفته از حقوق بین الملل است.
حقوق بین المللی، ولی حقوق بین المللی که راجع به دولت ها صحبت میکنه اونجا نیست. حقوق بین المللی درسته اشغالگر ولی صحبت میکنه،
ولی در واقع داره صحبت میکنه که بله، شما با یه اشغالگر این گونه باید رفتار بکنید. یعنی باز حقوق بین الملل داره ما میگه. مثلا دیوان بین المللی دادگستری میاد مشخص میکنه 5 تا در واقع یافته داره توی این نظریه مشورتی اخیرش، که مثلا یکیش همینه که دولت ها نباید این در واقع وضعیت اشغالی را به رسمیت بشناسند و نباید کمک بکنند به اسرائیل که بخواد این وضعیت را ادامه بده. خب این حقوق بین الملل داره میگه. پس ما ظرفیتی که هست در واقع در دل حقوق بین الملل هست و ما باید از این استفاده بکنیم. الان به نظرم کشورهای اسلامی این بهترین فرصت هست برای اینکه بخوان از اون حالت انفعال خارج بشن، چون اینجا دیگه در واقع ما می‌بینیم یک وحدت، از نظر ایدئولوژیک هم بخوایم نگاه بکنیم، یک وحدت بین شیعه و سنی هست و بنابراین باید کشورهای اسلامی الان در سمت درست تاریخ بیستند و علیه در واقع اشغالگر قیام بکنند. سازمان کنفرانس اسلامی باید الان وارد عمل بشه. کشورهای اسلامی که در واقع رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند باید سفیرشون رو در واقع اخراج بکنن، سفرهای خودشون رو برگردونن. کشورهای اسلامی اگر واقعا با هم متحد باشند، طبیعتا این جسارت و گستاخی را ما از رژیم صهیونیستی و حتی از امریکا نخواهیم دید.
خیلی متشکرم آقای دکتر نجندی. من از تحلیل حقوقی که ارائه کردین سرکارم دکتر امیرزاده، از تحلیل سرکاریم بسیار استفاده کردیم و از آقای عظیمی هم که رو خط ارتباطی